الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا بقية الله. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين. سخن در فرمایش امام حسین علیه السلام بود در جواب اون شخص اعرابی که حضرت از او سوالاتی فرمودند که اگر این سوالات رو جواب بدهی دیه کاملت رو به تو ادا خواهم کرد. و از که آقا شخصیتی مانند شما از من سوال میکند، حضرت کلام رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو نقل کردن که آن حضرت فرمودن که ارزش انسان به اندازه معرفت اوست، المعروف به قدر المعرفه. در روایتی است که امام حسین علیه السلام می‌فهمند که از اصحابشان آمدند ان الله ما خلق الخلق الا لیعبدوه فاذا عبدوه عرفوه. البته ممکنه اشتباه هم حافظم به عرض برسونه. ان الله ما خلق الخلق الا لیعرفوه و اذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا به عبادته عن عبادت من سواه. خدای متعال خلق را نیافرید جز اینکه او را بشناسند. وقتی که او را شناختند بندگی بکنند، وقتی که او را بندگی کردند بی نیاز بشوند از بندگی حق، نسبت با بندگی حق از بندگی غیر حق. در حقیقت این روایت رو علما مفسر این آیه شریفه بیان کردند، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون. این ایله عرفون شاید خود تعبیر روایت نباشه، برگرفته از این روایات هست که این روایتش از امام حسین علیه السلام است. معرفت الهی یک حقیقتی است و اکسیری است که در روایات فرمودند اگر به انسان به چنین معرفتی نائل بشه لوازمی داره. حالا این روایت رو انشاءالله دنبال میکنیم از امام حسین علیه السلام. روایتی در رابطه با معرفت حق تعالی است از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودند که ارزش هر کسی به آن معرفتشه. از کردیم ابعاد معرفت، یکیش معرفت انسان نسبت به خودشه، دوم معرفت انسان نسبت به حق تعالی است. همون گونه که معرفت انسان نسبت به خودش دارای مراتبیه، معرفت او هم نسبت به حق تعالی دارای مراتبی است. هر مرتبه یک مقتضایی داره، یک لوازمی داره. اگر انسان به لوازم همون مرتبه عمل بکنه، اون عمل برای او یک مرتبه دیگری از معرفت را به ارمغان می آورد. پس اساساً معرفت بدون عمل، اونطوری که در روایات هست، بدون عمل نیست. در همین رابطه امام صادق علیه السلام در فضیلت معرفت حق تعالی بیان می‌فرماید: لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله عز و جل ما مدوا اعینهم الی ما متع الله به الاعداء من زهرت الحیات الدنیا و نعیمها. اگر مردم می‌دانستند که چه چیزی در فضیلت معرفت حق تعالی هست، هیچگاه چشمشون را نمی دوختن و آنچه که خدای متعال دشمنانش رو هم به آن بهرمند کرده، که آن شکوفایی حیات دنیا هست. این شکوفایی حیات دنیا و رسیدن به دنیا و محال قوت‌ور شدن در دنیا برای دشمنان خدای متعال هست. اگر کسانی انس با حق تعالی و شناختی نسبت به حق تعالی می‌فهمد که داشته باشد، این شخص چشم نمی دوزه به شکوفایی های گوناگون حیات دنیا، بخواد همه همتش رسیدن به دنیا و شؤونش باشه. و کانت دنیا هم اقل عندهم مما یتعونه به ارجله. این روایت خیلی روایت شریفیه. دنیای ایشان کم ارزشتر خواهد شد از اون چیزی که زیر پا لگد می کنند. و لنعمو به معرفت الله جل و عز و تلززو بها تلزز من لم یزل فی روزات الجنان مع اولیاء الله. این کسانی که بهره ای از معرفت حق تعالی داشته باشند متنعم می شوند به معرفت الهی و ملتزم می شوند و لذت می برند از این معرفت، مانند لذت کسی که همواره در باغهای بهشتی با اولیاء الهی به سر می برند. یعنی همین دنیا برای او بهشت خواهد شد. همین ارتباط با شؤون دنیا، چون دیدگاهش دیگه عوض شده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای الهی قمشه‌ای رو، رضوان الله علیه. در خدمت مرحوم علامه رضوان الله علیه بودی، یکی از شاگردانش آمد گفت که آقا ما هم میخواییم به سروز خونه ایشون برسیم، باغچه های ایشون رو ایشون نمیزنه. میگه که ما با هم اینا عشق میکنیم. اونایی که ارتباط با حق تعالی و معنویات و اینها داشته باشند، حال هواشون این گونه است. حضرت استاد رضوان الله علیه با همین سر و وضع منزل حال عمری رو به سر برد و هیچ ناراحتی هم نداشت. همینجا حال عشقش بود. ان معرفت الله عز وجل انس من كل وحشه. معرفت الهی انس از هر وحشتی. افراد وقتی که به تنهایی میافتند نوعا ما این چنین است، یه وحشتی ما رو فرا میگیره، نمیخوایم از این تنهایی بیرون بیاییم، یه انیسی پیدا بکنیم. اما اون کسانی که بهره ای از معرفت الهی دارند، اینها وحشت براشون تو این عالم معنا نداره. و صاحب من کل وحده، همراه از هر تنهایی. اینو امام صادق علیه السلام میفرمایند. و نور من کل ظلمه، در هر ظلمتی که قرار بگیرند نوری دارند که اون ظلمت ها دست و پاگیر ایشان نمیشه، ایشان رو در خودش غرق نمی کنه. و قوتون من کل ضعف، عجیبه، قوت از هر ضعفی، چون با قوی علی الاطلاق این انس داره. هر چیزی که تقویت میکنه اون رو از حق میبینه، میدانه. و شفاء من کل سقم، معرفت الهی میفهمند که شفا از هر مرضی. خب عمدتا مرضهای روحی دیه. اون کسی که به معرفت الهی نائل میشه، خلاصه به هر درجه ای از معرفت که رسیده باشه، به همون مقدار امراضی که مناسب با همان است نداره. خب امام موسی علیه السلام، برگشتیم به اون روایت، فرمود که خدای متعال مخلوقات رو، انسان‌ها رو نیافرید مگر اینکه او را بشناسند. باز این روایت رو با آیات قرآن بررسی بکنیم، هر حال برگشت آیه به روایت، روایت به آیه، اینا رو انشاءالله طلاب توجه داشته باشند. دو آیه در آخر سوره طلاق می‌فهمد که خلق از سبع، خلق الله سبع سماوات من الارض مثلهن ليعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. خدای متعال هفت آسمان را آفرید و از زمین هم مانند آن من الله الذی خلق سبع سماوات. هفت آسمان را آفرید و از زمین هم مانند آن را آفرید. این قسمتش افتاد. یتنزل الامر بینهن، که امر را بین این آسمان ها تنزل می دهد، یعنی همه اینها در تحت فرمان روایی تکوینی حق تعالی به سر می برند. خلقت آنها با فرمان روایی اینها یکسان است. لتعلمو ان الله علی کل شیء قدیر، تا اینکه شما بدانید انسان ها او بر هر چیزی قدرت داره. و ان الله قد احاط بكل شيء علما، اینکه خدا بر هر چیزی احاطه علمی داره، یعنی به این اوصاف ذاتیه حق شما با توجه به این موجودات راه پیدا بکنید. علم، به علم برسید، به معرفت برسید. پس معرفت الهی غایت قصوای خلقت همه موجودات است. اگر اون حدیث هم خونده میشه با این آیه برحال صحتش، ولی اون که سند هم ننشته باشه تثبیت میشه. اون حدیث چیه بگید تا بگم. اونایی که بلد نیستن صلوات بفرستن. این که حدیث قرآنیه. بله، حدیثی است که البته در کتب روایی این یافت نشده. بعضی از علما در کتاباشون آوردن، مرحوم مجلسی هم در ضمن بیانات بهار آورده، کنت کنزن مخفیان یا خفیان فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. گاهی بعضی ها مثل بنده موازین دستشون نیست، یه چیزی میشنن این که ساختگیه و به حال یه طایفه خاصی اینا رو ساختن. اما اگه خوب دقت بکنیم با موازین دیگر انسان آشنا باشه، اینو نمزمونش در روایات دیگر در آیات هم هست. خب حالا زیاد بحث طلبگی نکنیم. مثلا به نظر من زیاد بعد از حال هوایی که آقای شهیدی درست کردن و ایجاد کردن الحمدلله در این مجلس ما یه حرفمون نمی آمد که حرف بزنیم و حال ها رو بگیریم. حرف های ما حال گیریه. اما خب بعد یه توجهی بیشتر انشاءالله داشته باشیم به مقام نورانی این بزرگواران به خاطر این جهته. حضرت فرمودن که خدای متعال مخلوقات و انسانها رو نیافرید الا اینکه او رو بشناسند، و وقتی که او رو شناختند بندگیش بکنند. فیضا عبدوه استغناو به عبادتی، یعنی عبادت من سواه، از عبادت او مستغنی بشن از عبادت غیرش. بعد از حضرت سوال میشه معرفت خدا چگونه است؟ میفهمد که معرفت هر کسی است امام زمان خودش را. این تتمه حدیثه. اگر ما بخواهیم به معرفت الهی نائل بشیم اونطور که باید و شاید، باید به معرفت امام برسیم. نمیتوانیم به خدای متعال راه پیدا بکنیم جز از اون طریقی که خودش قرار داده. اون طریق هم، اون صراط هم امامه.
اون صراط مستقیم دیگه فرمودن اهدنا صراط المستقیم، به ما فرمودن که این رو بخوایید اهدنا صراط المستقیم. آه اینجا یک کمی میشه جمع جور جا میشه. به نام نامی امام زمان علیه السلام صلوات بفرستیم و کمی جمع جورتر. الله پس سخن تا اینجا رسید که ما بخواهیم به معرفت الهی برسیم باید با صراط مستقیم برسیم. فرمودن صراط مستقیم هم دو تاست، از صراط و صراطان، صراطون فی دنیا و صراطون فی الاخره. صراط در دنیا امام علیه السلام هست که ما بر او با او باید حرکت بکنیم، که اگر کسی حرکتش اینگونه باشه بر صراط آخرت سریع میگذره. هر مقدار انسان با امام باشه گذرش در ظهور صراط در آخرت به همون مقدار خواهد بود. بعضیا اینجا گاهی میرن گاهی میفتن و بلندم نمیشن. در روایت هست که در اون صراطی که بر روی جهنم هست بعضی اینطوری حرکت میکنن، گاهی میرن میفتن گاهی. بعضیا یه دفعه میفتن تو جهنم، بعضیا بدون تأمل میان، بعضی ها سریع رد میشن. هر مقدار انسان با امام علیه السلام خودش رو منطبق بکنه، انطباق با امام هم بستگی به معرفت داره، که فرمودند کسی که عارفاً به حق امام رو زیارت بکند خود متعال رو خلاصه در عرشش زیارت کند. این عارفاً به حق یعنی که او را مفتند و تابع دانه، که در هر حرکت و سکونی تابع او خودش را بدانه. به این معنی که این معرفت رو در همه حرکات و سکناتش پیاده بکنه، نه اینکه وقتی بگن همینجا سریع در دو کلمه بگی اسم امامشو بگی. این تنها کفایت نمی کنه. این عمل نشون بده که این تابعه، این یکی عمل هم نشون بده این امام داره و همینطور. این مار که امامت بر هر عملش بخوره، مفترض تا یعنی این که هر چی گفت چشم چون و چرا نکنه، اشکال نکنه در محله اول. در محله عمل هم سستی نکنه محله بعد. لذا میاد خدمت امام علیه السلام میگه که فلانی رو کلهی بست، این انقدر حالت نرمی داره در برابر شما، بهش گفتن کلهی به تسلیم. هر چیزی رو از نای شما بگی میگه همینه، چون امام فرموده همینه. اسمشو گذاشیم کلهی به تسلیم، کنه او به صورت نقص داره مطرح میکنه. حضرت فرمودن این همون حالت اخباته، خیلی مقامه. قرآن کریم میگه و بشر المخبتین، بشارت بده مخبتین را. مخبتین یعنی اون فروتنان. من که سرشو کله نزه پایین هم، نه اونی که در برابر امام از خودش چیزی نداره، این فروتنه نیم، خودی نمیبینه. این رو برای ما میخوام، این معرفت انسان رو بالا میبره. این است که به ابوالفضل عباس علیه السلام در زیارتش این خطاب رو میکنه: السلام علیک ایها العبد الصالح. اول عبودیتش رو بیان میکنه که این عبودیتش عبودیت صالحانه است، صالحانه. بیان عبودیت صالحان خیلی حرف داره، من نه چی نه بلدم نه عاملم. اجمالا قرآن کریم صالحان رو از یک مرتبه ای بالا بندگیشون رو خلاصه معرفی میکنه. که محور عبودیتشون بر شناخته، شناختشون عبودیت خاصی، هم عبودیتشون بر شناخته است، هم شناختشون عبودیت است. حالا چجوری میشه؟ یه مرحله خیلی باید روش حرف زن که منعمون علیهم هستند، که صراط مستقیم مال ایناست. صراط الذین انعمت علیهم. انعمت علیهم کیانن؟ رسول نساء 69 و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. کسی که اطاعت از خدا و رسول بکنه تازه با این چهار طایفه است، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. اینا رفیقان خوبی هستن در این صراط، در این راه از مبدا به سوی منتها. پس ما همواره در معرفت امام باید بکوشیم که معرفت امام همون معرفت خدای متعاله و هیچگاه از امام ما مستغنی نیستیم. مع الذین، این معیت عدم استغنای انسانها را از این چهار طائفه در این عالم همواره بیان میکنه. در عالم دیگر هم که ظهور کمالات این عالم است، این معیت هست. اونا پیش روند، ما هم انشاءالله پس رو، توفیق پس روی ایشان رو داشته باشیم خیلی مهم. ابوالفضل عباس علیه السلام یک چنین مقامی که البته این عبد صالحی باید پرورانده بشه تا یک کمی انسان درک بکنه که این عبد صالح کیه. کم عنوانی نیست. یه عمل صالح داریم، یه شخص صالح داریم. اجمالا این شخص صالح بالاتر از عمل صالحه. شخص صالح اجمالاً یک تحول وجودی در او رخ داده است یک بینش عمیقی برای او حاضر شده که دیگه در برابر مولاش چیزی از خودش قائل نیست. ما یه وقت تعبیراتی خودمونی میکنیم، خب عیبی نداره بگیم آقا عبدالصانه، اما اگه بخواییم واقعا بگیم و از خیلی دقت بکنیم، ابوالفضل عباس علیه السلام در روز عاشورا یک چنین بینشی نسبت به مولا و آقاش داشت. و تنها این کلام رو امام حسین علیه السلام برای او فرمود، به نفسی انت. این به نفسی انت یه معنای خیلی عمیقی داره، به گونه ای غیر از اون به ابی انت و امیست که امام زمان علیه السلام در برابر همه شهدای دشت کربلا می‌فرماید. این یه واژه عمومی، این یه واژه خاصیه. این رابطه این گونه است. لذا بزرگان ما مرحوم قاضی رضوان الله علیه بسیار شخصیت بزرگی است. حضرت استاد رضوان الله علیه میفرمود وقتی که علامه طباطبایی رضوان الله علیه کلامی از مرحوم آقای قاضی نقل میکردن، مثل این که کلام وحی، یک چنین حسابی برای کلام مرحوم آقای قاضی باز میکردن. ایشون فرموده بودن امام ابوالفضل عباس علیه السلام دربان امام حسین علیه السلام، یعنی اگر کسی بخواد به اون ساحت بره باید از این راه بیاد. خیلی مقامه. یعنی به اون معارف بلندشون کسی بخواد برسه باید از این دریچه بیاد. از آقای شهیدی چیزی رو گفتن، بنده خودم تو اون مجلس بودم، کوچیک‌تر از حالا بودیم در سنین احال، در منزلمون روزهای جمعه چهارشنبه روزه‌ای داشتیم، مرحوم عبدی سالها داشتن، هنوزم گاه بیگاهی هست، گاهی می آمدن اهل حال و اهل معنا بود احال اونجا، این ها هم میمونده. یه روز ما الان تصویر اون چیز تو ذهنمه، یه پیرمردی داشت با همون آقای که اسمشون آوردی قضیه تشرفش خدمت حضرت رو بیان میکرد. عاشق محمد پشندی حمله دار بود، کاروان‌دار بود به زمان اون آقای، افراد رو می برد، مدیر کاروان که میگیم الان، اون موقع مدیر کاروان ها آنمای جا افتاده و پیرمرد و سالها رفته بودند و برحال الان هم خوبن، اما اون موقع بعضشون یک خلوصی داشتن، یک صفایی داشتن، ایشون هم از اونا بوده. من گاهی تو زندگیم بعضی جملات مونده همین، خیلی عجیبه. این سخنان ایشون، منو عبدیم رفت قضا بیاره، ما اونجا بازی میکردیم، چهل سال پیش بود، یعنی سنم زیاد نیست هم حالا. این نکته از کلام عاشق محمد پشندی تو منزل ما بود، واسه خودش نقل میکرد که ما خدمت حضرت رسیدیم و حضرت فرمود که خب تمام شد. میخوایی دو مرتبه من رو زیارتم بکنی، روزه عموم عمل فضل رو در صحرای منا بخون. وقتی که چادرها رو زدی گفتی که ما گفتیم برای بخون، روزه عمل فضل عباس علیه السلام رو خوند. یک مرتبه دیدم آقا دم در خیمه ایستاده داره گریه میکنه، قربانت بشین یا عمل فضل. چه کردی در کربلا؟ ما که درست هم نمیتونیم نقل بکنیم تا اینکه بفهمیم. امام زمان علیه السلام میداند السلام علیک یا ابا صالح المهدی. یا ابن الحسن در منزل یکی از نوکرای خالص تسلیم. عمری چشم انتظارت بود. میفرمود صبحهای جمعه که مشرف میشم به حرم، این را هم واره تقاضا میکنم. اللهم ارنا الدلعد الرشيد والغرة الحميدة. او که قطعا به این مقصودش رسیده بود، ما با ماندگان این راه رو حتما دعا میکنه. روزه عمودون اول فرز آقا داریم میخوانیم، عنایتی بفرما. آمد خدمت مولاش آقا سیمه هم سنگینی میکنه، دیگه نمیتونم بمانم. فرمود حالا که میخوای میدان بریم مقداری آب بیار. با تمام وجود خواسته مولاشو میخواد انجام بده. قصدش آب خوردن نیست، نمیشه اول فضل عباس علیه السلام یادش بره لب دشنه برادر و اطفالش. وقتی وارد شریعه شد میگن فذکرت تشل حسین، آب رو با کف دستش جلو بود، از این برداشت کردن ذکرت تشل حسین. کنایه از این که ای آب تو اینجا داری موج میزنی. اربابم مولایم زجن لبست، اطفالش در خیمه ها بیراهن های عربی رو بالا زدن، شکمار و روی خاک های مرتوب میبالن، فریاد العدجشون از خیمه ها بلنده. آب رو روی آب ریز مجد رو بر از آب گرد. با یه حالی داره میاد الان که خواسته مولا عملی میکنم، اما یک ملونی دست راز را قد گرد، بند مجد را به دست جب، دست جب هم قد شد، داره رجز میخونه والله این قدرت همو یمینی، والله این تا زمزمه کنی. والله قدرت تو یا میدی انی آمی ابدن اندینی من امام زادقه یقینی نجل نبی یل و زفر امینی. اگر دست آمو قد کنی من دست از بولا برده میگنم.
تمام بدنش رو روی مشگ آب انداخت که این مشگ آب لطمه ای نبیره یم نلازه.
میدانید گی امید اول فضل ای سلام نامید جان اون وقتی که دیر به مشگ آب خود یک مذبه بدنش احساس رطوبت کرد. دو مذبه چشمش به آب خود. ای آب تو داری روی زمین میریزی. در همین از نبود چشم مبارکش تیر خود. شاید این حال اول فضل علیه السلام رو خوب ترسیم کرده. کربلا کعبه ازغست و منم در احرام.
خطاب به حسین علیه السلامه.
و در این کعبه عشاق دوتا تقصیرم.
در این کعبه عشاق من دوتا تقصیر کردم.
حالا باید فدا بدم. دست من خود به آبی که نصیب تو نشد. چشم من داد از آن آب روان تصویرم. عباس من حسین من آبای من
Yeah.